سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
نورماندی بروید، در بوردو به من تلفن بزنید. لوتزیا با چشمانی بغض زده نگاه هم میکرد. بهش قول دادم که فوری برمیگردم. آن شب قدم زنان در کناره رود رن به ژان ژیرودو، کلی، ماریو وو، ویرلن، شارل دورلئان، موریسو، رمی بلو و کورنی فکر می کردم. من در برابر این اشخاص بسیار آدم زمختی بودم، آدمی ناشایست. از آنها عذر می خواستم که به جای ویلینیوس لیتوانی در ایل دو فرانس به دنیا آمدم. من با جسارت تمام و به سختی می توانستم به زبان فرانسه مطلبی بنویسم. زبانی اینقدر لطیف که در زیر سنگینی قلم من می گندید و می پوسید. باز 50 صفحه خط خطی کردم. بعد به خودم قول دادم دیگر چیزی ننویسم. آموزش عاشقانه‌ام را در نورماندی به پایان می رساندم. فوژیر جوسکیام شهر کوچکی بود واقع در کالوادوس. قصری از دوران قرن 17 به آن زیبایی می‌بخشید. من مانند زمانی که در شهر ته بودم در هتلی مستقر شدم. این بار خودم را تاجر محصولات بین‌المدارین معرفی کردم. به صاحب هتل تروا وایکینگ چند تکه راحت الحرقوم تعارف کردم و از خانم صاحب قصر که ورنیک دو فوژیه نام داشت سوال کردم. هرچند می دانست برایم تعریف کرد. فهمیدم که خانم مارکیز تنها زندگی می کند و مردمان روستا او را یک شنبه ها در مراسم کلیسا می بینند. هر سال شکار گروهی ترتیب می دهد. بعد از ظهرهای شنبه توریست ها با پرداخت نفری 300 فرانک می توانند به دیدن قصر او بروند. جرارد راننده خانم مارکیز آنها را راهنمایی می کند. همان شب به لوی واندوم زنگ زدم و رسیدنم را به نورماندی اطلاع دادم. التماس کنان از من خواست تا هر چه زودتر مأموریتم را تمام کنند. مشتری ما امیر ساماندال هر روز بی صبرانه برایش تلگراف می فرستاد و تهدید می کرد که اگر تا 8 روز دیگر کالا را به اون نرسانیم قرارداد را به هم می زند. به نظر می رسید لوی واندوم هیچ متوجه نیست که با چه مشکلاتی روبرو هستم. آخر من رافائل شلمیلوویچ چطور می توانستم به آسانی با خانم مارکیز طرح دوستی بریزم؟ تازه من در پاریس نبودم، در فوژی جوسکیام بودم که در دل خاک فرانسه است. مگر می شد یک یهودی تبار با همه زیباییش به قصر نزدیک شود؟ جز روزهای شنبه، آن هم همراه با بازدید کنندگان دیگری که پول می پرداختند تا به آنجا وارد شوند. تمام شب شجرنامه خانم مارکیز را که لوی واندوم در اختیارم گذاشته بود زیر رو کردم. اطلاعاتش حرف نداشت. در فهرست اشراف فرانسوی که در سال 1843 به قلم بارون ساموئل بلوک مورل نوشته شده بود این توضیح را میداد: فوژی جوسکیام از تبار ژردن دو جوسکیام پسر نامشروع الینور اهل آکیتن. این شعار آنهاست: جوسکیم جانت را نجات بده، فوژر نگذار سرگشته بمانی. مالکیت جوسکیام در سال 1385 به نخستین کندهای فوژیه واگذار شد، به این صورت که دوک دو جوسکیام وارث دوک نامه ای با مهر و گواهی به تاریخ 20 سپتامبر 1603 دریافت کرد. او عضو دفتر اشراف است که به تازگی 3 ژوئن 1814 طی نامه ای تایید شده. لقب اشرافی دوک به صورت موروثی به نام دوک دو جوسکیام به تاریخ 3 اوت 1817 واگذار شده بود. شاخه میانی عبارت بود از بارون رومی که به تاریخ 19 ژوئن 1819 با تصدیق و گواهی در تاریخ 7 سپتامبر 1822 واگذار شده بود. او شاهزاده همه شاهان بایر بود که به تاریخ 8 مارس 1846 این لقب را گرفته بودند. او به طور موروثی مقام همردیف کنت را با نامه‌ای مورخ 10 ژوئن 1817 دریافت کرده بود. علائم مهر عبارت بودند از هاشورهای قرمز روی زمینه آبی آسمانی با گلبوته‌های مرکب پوشیده از ستاره که به صورت دو خط متقاطع روی آن قرار گرفته بودند. روبرت دو کلاری، ویلاردوان و هنری دو والتسین در وقایع تاریخی ثبت شده از خاندانشان به هنگام جنگ‌های چهارم صلیبی گواهی حسن رفتار با امیران دو فوژیه دریافت کرده بودند. کومین و مونتلوک در تحسین ارزش‌های کاپیتان دو جوسکیام هیچ فروگذاری نکرده بود. ژوانویل در فصل دهم تاریخ سنت لویی اعمال شایسته شوالیه دو فوژر را چنین بیان می‌کرد: او چون شمشیر خود را بلند کرد به چشمان مرد یهودی ضربه زد و او را نقش زمین کرد. یهودیان سالار زخمی خود را با خود بردند و همگی از آنجا گریختند. یک شنبه صبح در مقابل دروازه پوشیده کلیسا حاضر شد، حوالی ساعت 11 صبح. اتومبیل مجلل سیاه رنگی به میدان شهر وارد شد. قلبش به سرعت می تپید. زن موبوری به طرف او آمد. جرأت نداشت نگاهش کند. دنبال او وارد کلیسا شد و کوشید تا هیجان خود را مهار کند. بالای سر این زن شیشه های رنگین ورودی کلیسا تصویر الینور اهل آکیتن را در اورشلیم نشان می داد. او به مارکیز دو فوژی جوسکیام شباهت داشت. موهایش مثل او بور بود و سرش همان حالت را داشت و گردنش به همان اندازه ظریف بود. نگاهش را از ملکه به سمت مارکیز برد و با خود می گفت او چقدر زیبا و اصیل است. با غرور خاندان جوسکیام را نمایندگی می کرد که از تبار الینور اهل آکیتن بودند. یا خاندان جوسکیام از دوران پیش از شارلمانی چنان جلال و شوکتی داشت که حق حیات و مرگ را برای رعایای خود تعیین می کرد. مارکیز دو فوژی جوسکیام از نوادگان الینور اهل آکیتن بود. او هیچ رغبتی به شناختن اشخاصی که در آنجا حضور داشتند نشان نمی داد، به خصوص او را که شلمیلوویچ نام داشت. پس ترجیح داد پافشاری نکند. لوی واندوم خوب میفهمید زیادی خودبین و پرمدعا بوده. مگر میشد الینور اهل آکیتن را جیر خار روس بیخانه کرد؟ این چشمنداز او را به هم ریخت. مگر میشد اشلمیلوویچ باشد با ذره ای ظرافت؟ صدای ارگ و آوازهای مذهبی سرشت خوب او را بیدار میکرد. هرگز نمی توانست این شاهزاده خانوم، این فرشته، این قدیس را به دست اعراب بسپارد. میخواست مانند نجیب زاده ها به او خدمت کند، خدمتگزار یهودی تبار، چرا که سنت ها از قرن دوازدهم متحول شده بود و مارکیز دو فوژی جوسکیان به او بابت تبار یهودیش چندان سخت نمی گرفت. از شناسنامه دوستش دو اثر استفاده کرد تا زودتر بتواند پیش او برود. اونیز از جدش کپتن فولک دو اثر تعریف میکرد که دل و روده 200 یهودی را در جنگ های صلیبی بیرون کشیده بود. فولک حق داشت. این اشخاص به جوشاندن نان فطیر دل خوش کرده بودند و کشتار آنها کمترین مجازات به حساب می آمد. بیشک جان هزاران یهودی شایسته تن مقدس خداوند مهربان نبود. به هنگام بیرون آمدن از کلیسا خانم مارکیز نگاهی متکبرانه به مؤمنان حاضر انداخت. آیا این یک توهم بود که چشمان آبی پریوینکی او به طرفش خیره شده بود؟ شاید از یک ساعت پیش کشش او را به خود احساس میکرد. او از میدان کلیسا به سرعت گذشت، زمانی که ماشین مجلل سیاه رنگ فقط 20 متر با او فاصله داشت. در پیاده رو خود را به زمین انداخت و وانمود کرد که قش کرده. صدای گوش خراش ترمز بلند شد. در همین حال صدای دلنشین موزونی به گوش رسید. جرارد، این مرد جوان بیچاره را سوار ماشین کنید. شاید حالش به هم خورده، رنگش پریده، ببریمش قصر تا برایش دمنوش شیره خرما آماده کنید. او کوشید تا چشمانش را باز نکند. نیمکت پشت ماشین که راننده او را در آنجا قرار داده بود بوی چرم روسی میداد. کافی بود تا نام دلنشین جوسکیام را تکرار کند تا یک بار وجودش از بوی گلهای بنفشه و خاک جنگلی پر شود. او در رویا موهای بور شاهزاده خانم النور را در قصرش میدید، قصری که چند لحظه بعد پا به آنجا میگذاشت. حتی لحظه از فکرش نمی گذشت که بتواند با سوابق همکاری با جنایتکاران و تحصیل در مدرسه عالی و حضور در دشتها، حالا با سوار شدن بر این ماشین مجلل و نشانهای خانم مارکیز با آنها شورهای سرخ روی زمینه آبی پوشیده از گلبوته و ستاره هایی که به صورت دو خط متقاطع روی هم قرار گرفته اند یک یهودی پرفیس و افاده باشد. خانم مارکیز هیچ چیز از او نپرسید. گویا حضور او در آنجا بسیار عادی بود. آنها در تفرجگاه قصر با یکدیگر قدم زدند. مارکیز به او گلها و فواره‌های زیبایی نشان داد. بعد هم وارد قصر شدند. آنها نیمرخ کاردینال دو فوژی جوسکیام را که در لبران کشیده بود تماشا کردند. همینطور فرش‌های بافته شده شهر اوبوسون، جوشن و زره و یادگارهای خانوادگی که بین آنها نامه از لویی 14 قرار داشت که به دوک دو فوژی جوسکیام نوشته بود. خانم مارکیز از بابت آن افتخار می‌کرد. تغییری که در لحن صدایش مشاهده می شد همه خشونت این سرزمین را به خوبی نشان می داد. چونان تحت تأثیر آن قرار گرفته بود که پیش خود می گفت توان و جذابیت سنگ دلانه دختری اشرافی که از زمان کودکی سوار اسب می شد کمر گربه ها را می شکست و چشمان خرگوش ها را در می آورد. پس از آن که زیر نور شمع شام را صرف کردند، شامی که جرار برای آنها آورده بود، به طرف بخاری دیواری بزرگ رفتند تا کمی گپ بزنند. خانم مارکیز از اسلاف، عموها، پسرخاله‌ها و پسر عموهای خود تعریف می‌کرد. چیزی نگذشت که خانواده فوژی جوسکیام دیگر برایش غریبه نبودند. تابلوی سفر النور اهل آکیتن به مشرق زمین اثر کلود لوران را نوازش کرد. بعد هم به چهره غمزده آرلوکن اثر واتو نگاه انداخت. با خود گفت من لیاقت چنین اتاق مجللی را ندارم، حتی لایق این شمشیر کوچک خدمتگزاران نیستم که روی بخاری دیواری قرار گرفته. حتی وجود فیلیپ دو شامپاین در سمت چپ تختم که روزگاری لویی 14 همراه دوشیزه لولیه گذرشان به آن افتاده بود شایسته من نیست. از پنجره اتاقم متوجه زن سلحشوری شدم که شتابان از تفرجگاه قصر می گذشت. او سر نخستین پیچ ناپدید شد، بعد هم هیچ چیز قادر نبود سکوت را در هم بشکند. تصمیم گرفتم شرح حال شاعرانه‌ای بنویسم. همه جزئیاتی که خانم مارکیز از خانواده‌اش تعریف کرده بود از نظرم گذشت. در بخش اول اثرم از آن استفاده می کردم. این عنوان را برایش گذاشته بودم: به سوی خانه فوژی جوسکیام یا خاطرات سنت سیمون که توسط شهرزاد و چند پژوهشگر تلمود بازنگری شده است. در دورانی که در پاریس کودک یهودی بودم، در بارانداز کنتی دوشیزه اولین کتاب 1001 شب و خاطرات سنت سیمون را برایم می‌خواند. بعد هم چراغ را خاموش می کرد. همیشه در اتاقم را نیمه باز می گذاشت تا بتوانم قبل از خواب سرنا در سول ماژور موزارت را بشنوم. شهرزاد و دوک دو سن سیمون خواب رفتنم را فرصتی می دیدند تا در آن نورافکن جادویی خود را روشن کنند. من هم شاهد ورود شاهزاده اورسین در غار علی بابا می شدم. همینطور عروسی دوشیزه ولیر با علاءالدین و ربوده شدن خانم سوئیز به دست خلیفه هارون الرشید. شکوه و جلال مشرق زمین و کاخ ورسای در هم می آمیخت و فضای جادویی به وجود می آورد که من در تلاش احیای آن در نوشتم بودم. شب شد. مارکیز دو فوژی جوسکیام سوار بر اسب از زیر پنجره اتاقم گذشت. او پریزادی نام داشت که ملوسین نام داشت، زیبا و موطلایی. هیچ چیز در ذهن من از آن هنگام که پرستار انگلیسیم قصه می‌خواند تغییر نکرده بود. بار دیگر به تابلوهای اتاقم نگاه کردم. دوشیزه اولین اغلب مرا به موزه لوور می برد. کافی بود تا به کرانه دیگر رود سن قدم بگذاریم. کلود لورن، فیلیپ دو شامپاین و تو دو لاکرو و کورو دوران کودکیم را رنگامیزی می کردند. موزارت و هایدن برایم لالایی می خواندند. شهرزاد و سنت سیمون برایم شادی می آفریدند. دوران کودکی من استثنایی بود، بسیار مطبوع که لازم می دانم درباره آن صحبت کنم. بیدرنگ نگاشتن داستان به سوی فوژی جوسکیام را آغاز کردم. روی کاغذ صاف و سفیدی که نشانه های خانم مارکیز بران نقش بسته بود، با نگارشی عصبی و بی مدعا اینطور شروع کردم: چارچوب رمان در فضای تخیلی فوژی جوسکیام قرار می گرفت که به سختی آن را مجسم می کردم و اشتیاقی به کشف آن داشتم که روی زمین و جاده های واقعی قرار گرفته بود و نشانه های خانوادگی هم در کنارش دیده می شد.
این داستان ادامه دارد.